بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هشتم، درس شماره 792، شنبه 26/6/84.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما این روایاتی را که ذکر کردیم که صریحاً بیش از 500 درهم یا 50 دینار مهر را تصحیح کرده بود، 10 تا روایت ما ذکر کردیم که این روایت ها یا صحیح یا کس صحیح. حالا روایت ها دیگه بود، اونا رو من منها کردم. یه روایت دیگه هم بود، من از قلمم افتاده بود، که او هم جز روایت های معتبره، که اونم خواستیم چیز کنیم چون این دخالت داره برای بحث. اینا رو خواندنش صحیحه فضیل باب 25 از ابواب مهور، اون چیز باب حکم من تزوج امرأتن علا 1000 درهم فاعتاه عبدن، که اونجا هست که فان طلقها قبل ان يدخل بها قال الله مهر لها و ترد علیه 500 درهم. زن که نصف اون مقداری که گیرش آمده رد میکنه و نصفش مثلا برای خودش میمانه، 500 درهم میگه رد میکنه به شوهر. روایت صحیح هم هست که اینم معلوم میشه مهرش 1000 است و رد میکنه نصفش را بود. این 11 تا پس در اینجا روایت هست. اون روایت های مطلقاتی که اونام خیلی قوی بود، که من قلیل و کثیر فرق نداره، خب اینا هم در محیط سنی ها و امثال اینا که چیز میشه، چون اونا برای کثرت یه حدی که تعیین نکردن، خب استفاده میشه و همونجور راجب قلتش حد تعیین کردن، راجب کثرت حد تعیین نکردن. یعنی همینو که کثرتش غیر محدوده، قلتش غیر محدوده، کثرتش هم غیر محدوده، که اونا یکی روایت ابو صباح کنانی در باب 1 خوندیم اینا رو، حدیث 1 که در سنش محمد ابن فضیل واقع شده که ما رو معتبر میدونیم. در همونجا در ذیل صحیح محمد ابن مسلم هست که اونم صحیح هست. صحیح فضیل هست که حدیث دوم میشه، اون وقت موثقه زراره هست که حدیث پنجمه. یه روایت دیگه مال زراره هست که به نظر ما یکیه که با اون معتبرم هست، حدیث چهارم. صحیحه حلبی و صحیحه جمیل، هفتم و هشتم هم صحیحه حلبی و صحیحه جمیل. اینا هم روایاتیست که میگه قلیل و کثیرش فرق نداره. حالا عرض میکنم یه اشتباهی من کرده بودم، همین امروز میخواستم توضیح بدم. غیر از حالا سید مرتضی عبارت، رافی ابو الصلاح و غنیه سید ابو المکارم و جامع الخلاف اون قومی سبزواری که اون این اهتدای قنیه رو داره، اونجا این تعبیر در اون در کاوره و این تجاوزه او رد الی یا رد الی، در غنیه و جامع الخلاف داره و این زاد علی ذلک رد الی یا رد الی. این در سه کتاب هست، با اینکه اینا خودشون تصریح کردن که قبر بین قلیل و کثیر فرقی نیست، معذالک این عبارت رو گفتن که ما اینا رو میگفتیم که پس مراد از کثرت آیا کثرت محدوده یا محدود نیست، او یه بحث علاهده است، باید ما صبر بکنیم ببینیم آخر کاری چی از آب در میاد. اینا خودشون در این حال اینکه جمله کثرت را دارن، محدودیت به هم بعد قائل شدن، ولی بعد من متوجه شدم ما یه اشتباهی کردیم در اینجا. او این است که اینا رو با فاصله ذکر شده، میگه از آف نمیدونم از آف هم کثیرم اگر باشه اشکالی نداره، ولی با فاصله زیاد این دو عبارت در این سه کتاب واقع شده. ما در زمائر اشتباه کرده بودیم، با عجله چون نگاه شده بود. یه بحثی است که اگر مهر تعیین نشد در عقد، در عقد غیر انقطاعی مهر اگر تعیین نشد اشکالی نداره به عقد، منتها باید اجرت المثلی اینجور رجوع بشه به اجرت المثل. اون وقت اجرت المثل یه مرتبه تجاوز میکنه از مهر و سنه، یه مرتبه تجاوز نمیکنه. اگر تجاوز نکرد، کم باشه هر مقدار باشه، همون مهر شخص میشه. ولی اگر تجاوز کرد، رد الی به مقدار مهر و سنه داده میشه، بیشترش نه، لازم نیست. ضمیرهایی که در اینجا برگ میکنه به اجرت المثل، مهر المثل. و این تجاوزه یعنی اگر مهر و فرض مثلا این است که مهر تعیین نشده، مورد ما نیست، مهر تعیین نشده و که باید مهر المثل بپردازه، حالا و این تجاوزه یعنی تجاوز مهر مثل را، مهر سنه رو، مهر مثل تجاوز کرد از مهر سنه، بیشتر از مهر سنه بود، رد اله یعنی رد به مهر سنه. یا و انزاد علا زالک رد اله، اونم همینجور. زمیرها ما غلط معنا کرده بودیم. چی؟ چیه؟ نه، تجاوزه ما میخواستیم بگیم، تجاوزه یعنی تجاوز مهر المثل، مهر سنه. بله، تجاوز مهر سنه رو رد الی یعنی تجاوزه، ضمیر فاعل تجاوزه که هست، فاعل تجاوزه عبارت از یعنی اون مهر المثل اگر تجاوزه، یا زاده، ضمیری که زاده، ضمیر فاعلی در زاده است، مهر المثل برگشت میکنه. مهر المثل اگر بیشتر از مهر سنه باشه، همون به مقدار مهر سنه لازمه بده. فرض مسئله غیر از فرض ماست. چی؟ بله بله بله، قرارداد ممکنه ببندن، حالا صحیح یا نه، متعرض اگر شده باشه عرض میکنم، ممکنه بیشتر از مهر المثل قرارداد ببندن. اگر اینا ضمیرها برگشت میکرد، میگفت یه مقدارش نافذ، یه مقدار نیست. خلاصه این تعبیراتی است که در این کلمات بزرگان هست. خب بحث اینه که سید مرتضی این فرمایشی که فرموده، آیاتی هم در قرآن استدلال شده برای مطلب. پنج تیکه از آیات استدلال شده، یکیش البته صاحب ریاض تفرد پیدا کرده برای استدلال به اون، ولی چهار تیکه دیگر اونا بعضی ها هر چهارتاش استدلال کردن، مثل محقق کرکی و شهید ثانی، بعضی ها سه تا، بعضی ها دو تا، بعضی ها یکی از قطعات را استدلال کردن برای اینکه تجاوز از مهر و سنه نمیشه کرد. اون وقت بحث اینه که سید مرتضی با بودن این آیات، حالا آیات ببینیم چی هست و روایات، چطور ایشون یه همچی فتوای داده، بعدم دعوای اجماع کرده. مسئله ای که ما موافق با او، اگر موافقی باشه صدوق است و ابن جنید، اگر اونم قابل تردیده که آیا اونام نظرشون همینه نیست، اونم معلوم نیست، چون اون عبارت ابن جنیدی که تعبیر میکنه میگه قلیل و کثیر فرق نداره، میزان عبارت از رضایت و بعد روایت مفضل را نقل میکنه، اون ممکنه حالا بگه که او رو فرزنم روایت مفضل را ما بگیم برای استناد نقل میکنه، ممکنه بگه روایت مفضل مثلا نظرش این است که اینو ما باید حمله به استحباب کنیم مثلا، یا کار دیگه که الان بحث شما میان بحثشو میکنیم. خب ابن جنید هم روشن نیست که اون موافق باشه، صدوق هم روشن نیست. صدوق در هدایه و فقیه ولو اون ظاهر ابتداش عبارت از استحباب فتواست، ولی در مغنه اونجا اولش میگه سعی کن که از محروس سنه بیشتر نباشه و بعد با فاصلهی تصحیح کرده 1000 درهم را، که معلوم میشه اون سعی کن امر استحبابیست در کتاب مغنه. اینا هم انسان به تردید میفته که صدوق هم نظرش در این کتاب فقیه و هدایه نظرش محروس سنه، تعین محروس سنه باشه گیر. پس موافق صریحی ما پیدا نکردیم برای چیز، برای سید مرتضی. قد قبل از سید مرتضی مثل کلینی که باب منعقد کرده که فرقی نداره راجب مهر، یعنی کم و زیاد شعر نداره، تمام روایاتی که یکسان است و فرقی نیست اونا روایت ها نقل کرده، یه روایت مخالف معارض هم نقل نکرده. ابن ابی عقیل که اونم این عقیده رو داره، کتابش پیش ما نیست ولی مختلف نقل میکنه. شیخ مفید اونم همینجور تصریح داره، هم در مقنعه و هم در رسالت المهری که چاپ شده در اونجا تصریح داره به این که قلیل کثیر فرق نداره و محروس سنه مستحب به از اینا. سید مرتضی خب آیات قرآن رو هم حجت میدونه، ظواهر قرآن رو حجت میدونه، چطور ایشون این یه همچین فتوایی رو داده، دعوای اجماع هم کرده، خودش یک حویسه ای. حالا ما تا روایتی که در مقابلش ممکنه کسی توهم بکنه و عکس بکنه اونو بخونیم. اونی که ما به حساب بود فعلا قدر مسلم عبارت از این است که سید مرتضی فتوا داده به اقتصار به محروس سنه و ابن حمزه در وسیله فیه روایتان او با تردید گذرونده، بعدش دیگه تردید کنم موجود نیست بعد از ابن حمزه، قبلش هم غیر از سید مرتضی کسی دیگه نیست. حالا این دوتا روایت بخونیم بعد با آیات، چون این روایت با آیم نظر داره خواستیم بورم چیزی کنیم. Thank you. این دو تا روایت که هاشون من گاهی الان من از حفظم یه تا دو تا روایت، یکی مرسله عیاشیه، در تفسیر عیاشی این آیه قنطار را که استدلال شده بسیاری از بزرگان ما به آیه قنطار که اگر یکی از شما قنطاری به او دادید جایز نیست از او اخذ کنید، به اون آیه استدلال کردن که قنطار چون تفاسیر مختلفی برای قنطار شده همش پیداست از 500 درهم بیشتره، از 50 درهم بیشتره، خیلی رقمهای خیلی بالا ذکر کردن. اون آیاتی که این را گفته میگه شما حق گرفتن از اون ندارید. در اون روایت عمر ابن عبدالعزیز اونجا میخواد بگه این آیه که میگه اگر شما به او دادید حق پس گرفتن ندارید، این مراد مهر نیست، تا پس کرشه که مهر بیشتر از مهر سنه نمیتونه باشه. مهری که شخص داده ان اردتم استبدال زوجن مکان زوجن لاتیتم احداهن نفنتارا فلا تأخذون منهن نشیعا، این مراد مهر نیست، چون شخص میخواد ازدواج کنه یکی دیگه جای او بیاره، خب یکی از چیزهایی که مسلمه عبارت از این است که اون مهرش را ببخشه، طلاق خلعی بده به او، همون را که داده دوباره پس بگیره، جای دیگه بخواد مصرف کنه، زن دیگه بخواد بگیره، اشکالی نیست. این میگه که در اینجا که میخواد بگه یه چیزی که شما دادید نمیتونید پس بگیرید، این یعنی هبه که کردید هبه رو نمیشه پس گرفت، هبه به زن است و نمیشه پس گرفت، حالا یا کراهته یا حالا هرچی هست یا عدم جوازه. اما مسئله خول جزء مسلماته که شخص مهریه تعیین کرده، حالا میخواد طلاق خولی بده، خب همون مهری که هست از او بگیره پس بده یه زن دیگه بگیره، هیچ اشکالی نداره. در این روایت به این استدلال کرده، گفته مراد از آتیتم احداهن نفنتارا مراد مهر نیست، اون حبهی که شخص میخواد بکنه اون مراده و چیز. خب این البته از نظر سند، خب سند ایست که مرسله، چون مقدسیزش ابتدایش اسقاط شده است، ما نمیدونیم عیاشی به طریق صحیح را روایت کرده یا نه. و از نظر استدلال هم که بعضی ها خواستن بگن مراد همین مهر نسخ شده، آیه که میگه نمیتونی بگیری، این نسخ شده منسوخ این آیه، بعضی ها اینجوری گفتن که به وسیله خل میشه گرفت همون را که هست کن، و احتمال قوی هست که اصلا ما این را چیز نگیم، نسخ اینا هم نگیم که آیه نسخ شده. یه مرتبه این است که اون شخص میخواد یه چیزی بده خلاص بشه، این آتیتون مثلا من فلا تأخذوا منه شیئا، این خلاف ظاهره که این مورد باشه که اون میخواد بده من میخوام قبول بکنم. این مراد این است که من بخوام رجوع کنم، من بخوام پس بگیرم. گاهی شخص هبه کرده میخواد پس بگیره، خب اشکالی نداره، مصداق برای رجوع است. و در اون در چیز هم خود هم گاهی شخص را به فشار قرار میده که مجبور بشه از مهد خودش بگذره و تقاضای طلاق بکنه. این جور مورد هم عبارت از این است که شما بخواید از او پس بگیرید، پس گرفتن منه که من اقدام میکنم، مقدمات فراهم میکنم برای اینکه چیز را بگیرم ازش، راهشو. اما من هیچ خلافی نکردم، او از من خوشش نمیاد، میخواد بگه خب منو طلاق بده. که اونی که صحیح در باب طلاق خود عبارت از این است که او ظلمن نباشه، من ظلم میکنم و برای خلاصی از ظلم من تقاضای طلاق خود میکنه، این اصلا خودش باطله، فتوای آقایونم هست. خوشش نمیاد یا از گنخشای ما خوشش نمیاد، قیافه شخص نمیپسنده، یا به هر دلیلی که ظلم طرف نیست، اینجا تقاضای طلاق میکنه. باردی که اونجا آتیت من فلا تأخذو من هن شیئا، این مورد را نمیره که من رجوع نمی کنم، او از من درخواست نمی کنه، من موافقت می کنم. آیه شریفه همون مهر را میخواد بگه، منتها میخواد بگه که شما یه کاری به زور، یه کاری نکنید که اون به زور از چنگش درآرید. خب این میبینه که نمیتونه، تو زندانیست، برای اینکه از زندان خلاص بشه یه چیزی به شما میده، مهریهشو صرف نظر میکنه تا از این زندان خلاص بشه. نه، یه از این معناست. قبل از این آیهی که قبلم هست، آیه قبل از اونم این چیز هست که آتیتومی که اونجا قبلم هست، این الان قرآن اینجا اگر باشه از رو قرآن میخوندیم خوب بود، ولی قرآن هست اینجا بگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا. این آتیتموهن رو، اینو خب همه مراد یعنی مهری را که دادن، او رو از چنگ اون مهر از چنگشون در نیارید. و دنبالش و این اردتم استبدال زوج مکان زوجین و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا و تأخذونه بهتانا و اثما مبینا و کیف تأخذونه و قد افزا بعضکم الی بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. هم صدرش آتیتمون، نه آیه قبلش مراد مهره، و همین که میثاق غلیظ رفتن و تعهد گرفتن و امثال اینا، هبه جز اینا نیست. هبه یه بخششیست علاهده شخص بعد میبخشه یه چیزی مستحب به این کار را بکنه. یه عبارت همون مهریست که تعیین میکنه، چک و چک میکنن چه مقدار باشه چه چی باشه و تأکید میکنن روی مهر و امثال اینا. مهر مراد گرمه یا من گرممه ابران، بله دیگه بعد میگید بینم چی میخواد بگید. خلاصه این آیه دلالتش بر چیز، این روایت که آمده آیه رو تفسیر کرده به اینجور و گفت و قهرن مهر به مقدار محرستان نه بیشتر نمیتونه باشه، بقیه از اینا باید بخشش حساب بشه و بیجورا، این درست نیست. این مضمون روایت ما نمیتونیم استدلال کنیم، نه از نظر سند نه از نظر متن. روایت دیگه روایت مفضله که این رو الان من جاشون نمیدونستم کجاست. اونجا هم روایت در سندش محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر داره که عده‌ای کثیری اکثر اشکال سندی کردن. محمد ابن سنان طبق مشهور ضعیفه، مفضل ابن عمر را هم نجاشی تضعیف میکنه، رو این جهت اشکال سندی کردن. ولی ما اشکال سندی نمی کنیم، ما محمد بن سنان را مشکل نمی کنیم و فضل را هم همینجور. عمده جوابی که داده شده و ما عرض می کنیم جمعا بین الادله، ما اگر بخوایم جمع دلالی کنیم باید روایت مفضل را که گفته که بیشتر از چیز نباشه، محرسون نباشه، ما بگیم یعنی مستحبه که انسان بیشتر نباشه، و اگر زیاد شد رد الی یا رد الی، اگر بیشتر شد مناسب عبارت از این است ببخشه یه مقداری از اون مهر که زیادتر از چیز نباشه. همینجوری که آقایونی که مشهور قائل به مهرسون هستن میگن مستحب به یه قدری ببخشه به عنوان بخشش بده. حالا این از این روایت هم ما میگیم اگر بیشتر از مهرسون نبود مهر، یعنی مهر المسما، مناسب این است که یه مقداری ره اون طرف ببخشه که و به مقدار مهرش در حقیقت اونی که باقی میمانه چیز نباشه، مهر و سنده نباشه. این خلاصه جمعن بله حالا ما از روی چیز میخوندیم، بله اشکال نداشت، حالا جواهرم باشمانه نیست. دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له اخبرني عن مهر المرأة التي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه. من در کلمات قدما مکرر من دیدم، حالا غیر از روایات، جواز یجوز و لا یجوز، یه چیزی که نهی تنزیهی هم داشته باشه درباره او لا یجوز گفتن. جازه معناش عبارت از اینه هیچ منعی درش نباشه، لا تحریمن ولا تنزیهن. و حالا این روایت میخواد بگه اون مهر مرئی که هیچ محذوری هیچ اشکالی درش نباشه، چه حد مهریست که نهیی دربارش وارد نشده باشه، اون همون مهر سنت است. بیشتر از مهر سنت خب نهی وارد شده، گفتن که بیشتر نکنید این کار را، خوب نیست. حمل کردن لا یجوز را به معنای اینکه جواز را به معنای اینکه مانعی درش نیست و این معنا کردن یه معنای خیلی غیر متعارفی نیست، در کلمات هست و حمل کردن روایت هم ما میتونیم اینجوری حمل کنیم جمعا. اخبرنی عن مهر المرأت اللتی لا یجوز و الذی لا یجوز للمؤمن ان یجوزه، که از اون بخواد تجاوز کنه یک کار مناسبی نکرده و خلاصه منعی هست، نهی دربارش هست، اون چه مقداری که اگر اون شد دیگه چنین نهی چنین مانعی نیست. اون میگه سنت محمدیه است. فقال از سنت محمدیه 500 درهم. راد علیک رد الی السنه، یعنی رد کنه بیشترش اگر قرار داد این رو رفیت کنه ازش ببخشه. اون وقت قهرن میگه بعد که رد کرد دیگه به ذمه طرف یا رد الی، ردم اگر بشه چون به زن برگشت میکنه، رد الی اون زن اون مهر را چیز کنه، ابراء کنه. قهرن در ذمه مرد بیشتر از مهر سنه نمیمانه ولا شیء علیه اکثر من الخمسمائة درهم. خب این یه ذیلی هم داره، اون ذیل هم یه مطلبی خارج بحثه، حالا اون رو نمیخوایم بحث بکنیم. بعد خلاصه این را جمعاً بین الادله اولا میشه اینجور گفت. و علاوه اگر با هم معارض قرارم شد، این همه روایات در این طرفش هست که 11 تاش معتبر، 5-6 تام اون طرف معتبر، 18 تا روایات معتبر هست، اون بقیه از اونا مگر زمینه بشه که خیلی انسان مطمئنه که با بودن این روایات از معصوم صادر شده این مطلب، نمیشه هیچ کدومی که از اینا با این اسناد معتبر صادر نشده باشه. پس اون روایت یه دونه روایت هم خلاف مشهر بین اصحابه که اونم شهرت کذایی که قریبه به اجماعه، و هم خلاف اشتهار روایاتی هست، حالا جمع دلالی هم که هست. و اگرم معارض دانستیم، بعضی گفتن آیات قرآن عرضه به آیات قرآن باید بشه به وسیله آیات قرآن، ما باید اخذ کنیم به روایات عدم محدودیت و اون روایت محدود مفزر را یا عمر ابن یزید را، عمر ابن عزینت یا عمر ابن یزید نمیدونم این که از ایناست، اونو رد کنیم. خب این از نظر این بحث ها روشن. حالا یه تیکه ای که فقط اینجا بود، آیا آیات دلیل بر مطلب هست یا نه، میشه به این آیات تمسک کرد یا نمیشه به این آیات تمسک کرد؟ اون آیه قنطار آیه خوبی است، شیخ مفید هم استدلال کرده و خیلی استدلال کردن به اون آیه قنطار، آیه خوبی است دلالتش. ولی آیات دیگه 4-5 آیه که 4 تا آیه یا آیات دیگری که استدلال کردن، بعضش کاملا محل مناقشه است. در ریاض استدلال کرده در اون مسئله اولا که آیا شخص میتونه خادم بشه برای دیگری یا نه، میگه عموم آیه دلالت میکنه که اشکالی نداره. و بعد راجع به این مسئله که آیا بین قلیل کثیر فرق هست یا نه، در کثیر محدودیت هست، میگه اون ادله‌ای که برای اون ذکر کردیم اونها به انزمام اینی رو که ما اضافه میکنیم داره. اضافه که میکنه آیه قنطار رو ضمیمه کرده، اونجا آیه ای که قبلا استدلال کرده و آیه بله لا جناح علیکم به این استدلال کرده و لا جناح علیکم فیما تراویتم به، میگه آیه میگه رضایت هرچی شد طبق او. و این استدلال ایشون متفرد ایشون در این استدلال، و این استدلال عجیب از ایشون، آیه زید داره و لا جناح علیکم فیما تراویتم بهی من بعد الفریضه، اگر قبلا یه چیزی شما تعیین کردید حالا بعد میایید میخواد این رفعیت کنید، کم یه چیزی روش بذارید یه رفیعت بکنی و اشکالی نداره. این اونی که من بعد الفریضه که میخواد بکه، اون دیگه مربوطه به مهر نیست، مهر قبله. هایه اینه ول محسنات و من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تا میرسه به اینجا و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، شما غیر از اونا که گفتیم حرام ازدواج با اونا، بخواید شما مهری رو با مهر بخواید ازدواج بکنید، نه زنا هم این کار رو بکنید، ازدواجی بخواید بکنید با اموالتون. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، در حالی که عفت به خرجداری سفاهی زنایی نیست، پول هم پول به عنوان زنا نباشه، پول به عنوان ازدواج باشه. اون وقت بعد هم از تمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن ولا جناح علیکم فیما تراویتم بهی من بعد الفریضه. اگر استمتاع کردید که به نظر ما در خلاف نظرهای خیلی از سنی ها، این مراد از استمتاع عبارت از همون عقد متعه است و شواهدی هم براش هست. البته اگر به تفسیر میزان مراجعه کنی، تفسیر میزان به نظرم بعضی مطالب اینجا داره که خلاف مبانی فقهی آقایون و مسلمات فقهیه. مراد از مستم تعتم ایشون به معنای همون مباشرت گرفته، میگه مثلا اگر مباشرت بکنید و امثال، و این نیست. فمستمتعتم بهی منهن به معنای یعنی عقد متع انجام دادید انجام، و این به دلیل این که در آیه اگر مراد مباشرت باشه روی چیزی که هست که از نظر ما که آتوهن اجورهن عقد عقد متعه درش مهر را باید بدیم، دخول شرط نیست. ایشون خیال کرده دخول شرط در باب متعه، در باب متعه دخول بشه یا دخول نشه اون مهر مستقر تمام المهر باید داده بشه. و این که فآتوهن اجورهن در آیه قرآن تعبیر شده، این ازش شاهده که برای این که استمتاع لغوی نیست، به معنای استمتاعی است که به معنای متعه است، که به شرط الاستمتاع گفته اجورشون را بدید. غیر متعه، این متعه اگر استمتاع به معنای عقد متعه باشه خب درسته، عقد متعه عقد که کرد خب مهرش هم تعیین شده. و اما اگر استمتاع به معنای مباشرت باشه که اینا هم کردن به عقد دائم، اون وقت در چیز نه ما که متعه گرفتیم، ببخشید حالا من نمیخوام و دلیل بر بطلان نظر سنی ها رو، ما که از این آیه متعه گرفتیم باید استمتاع را، آیه رو گفتیم آیه راجب متعه است، نباید به معنای مباشرت معنا کنیم، چون در باب متعه مباشرت شرط اتیان اجره نیست، همون عقد که شد کفایت میکنه. بله میتونیم در رد سنی ها به کلمه فریضتن تمسک بکنیم، چون این ظاهر فریضتن که بعدم در آیه قرآن هست ولا جناح علیکم فیما ترازیتون به این من بعد الفریضه، ظاهرش سیاق هر دو فریضه ها به یه معناست. فریضه که در ذیل هست به معنای وجوب نیست، یعنی من بعد الفریضه یعنی اونی رو که قرار گذاشتی، تعیین شده، تعیین پیدا کرده، تقدیر شده، مهری تعیین کردید، بعد از تعیین مهر حالا یه چیزی بعدن میخواید که مهر رو ببخشه یا یه چیزی رو مهر بذاره، اونا نامانه امین. اون وقت فریضه اگر مراد بعد عبارت از اون مهر مقدر باشه، این فریضه تن قبلم عبارت از مهر مقدره، یعنی شما باید اجرت های اونا رو بدید در حالی که جنبه فریضه هم داره، یعنی باید تقدیر هم بشه، باید هم تعیین بشه درش. تعیین در عقد متعص که لازمه که انسان مهر تعیین بکنه، اما در عقد دائم مهر تعیین نکردم نکرده، چون فریضه به معنای مهر المقدر است و این خودش قرینه است برای اینکه این عقد متعر میخواد بگه که لازم دانسته از اینا. خب این راجع در مقام سنیا، ولی ما بالاخره استمتاع را به معنای همین متعه میگیریم و مباشرت هم نیست که استمتاع لغوی باشه. خلاصه منظورم اینه، دنبال این ولا جناح علیکم فی ما ترازیتون به این من بعد الفریضه، این من بعد الفریضه ربط به مهر نداره که بعد الفریضه من ما ترازیتون به، اون فریضه قبلی مهره. و آقایون دیگه جاهای دیگه استدلال کردن به اون قطعه اولش، گفتن که فآتوهن اجورهن فریضتن، یعنی اجوری را که شما تعیین کردید اون به عنوان فریضه، فریضه رو معنا کردن به معنای وجوب، این را گفتن یعنی واجبه، اجرتی را که شما تعیین کردید اون اجرت را باید شخص بده. گفتن اطلاق شامل میشه بر این که به قدر مهر المثل باشه یا به قدر مهر المثل نباشه، ولی ما اگر فریضتن را به معنای این که شما باید اجرت اونها رو بپردازی و این اجرت باید تعیین شده، باید تعیین بشه، چون متعص مثل چیزای دیگه نیست که لازم نباشه، رکن برای این عقد متعه، اگر این باشه من به نظرم اطلاق مشکله، عنایت راجع به اطلاقش از این ناحیه است که عقد متعه باید چیزش مهرش باید تعیین بشه. لا، این اطلاق داره، در همه موارد باید تعیین بشه، اما اجور چقدر باید بشه، آیا اجر هر جور اجر ما تعیین کردیم کرد درسته، این دلالتش مشکله. بگیم اطلاق ناظر به این جهتی هم هست، شما میخواد بگیم مهر باید معین بشه، مثل این که آقایون دیگه، مثل خود سید مرتضی، سید مرتضی میگه در متعه از ارکان متعه تعیین المهر، آیا این منافات داره با اینکه بگه که ولی مهر حدی داره؟ این آیه قرآن میخواد بگه که چیز به حساب رکن متعصد و با همین خاصه رد کلمات سنی ها رو بکنه و با همین آیه که رکن نیست از ارکان برای این استمتاع کردن برای عقد متعه. پس از این ناحیه یه قدری اطلاقش مشکله. یا در راجب طلاق که اگر خواستید فنصف ما فرستم، میگه اگر خواستید قبل از دخول طلاق بدید نصف ما فرستم، اینا آیا اطلاق داره برای اینکه هم بگه فریضه صحیحه و هم نصف؟ نصف ما به نظر ما میرسه که اون که صحیحه اگر طلاق دادید تنصیف میشه. عجب وقت خیلی گذشته، بخشید. Thank you.